استوارتان را در اهرمن سوزی و بهمن سازی ببینم.
تا تو ای بهار تازه آمدی، سرهای سرفراز آمدن، مثل رودخانه های پرخروش، عاشقان به پیش باز آمدن، عاشقان.
سپاسگزاریم که رادیو فرهنگ رو میشنوید. در ادامه برنامه ها بشنوید روزی روزگاری قانون.
روزی روزگاری قانون.
مجلس چیزی است که در رأس همه اموری که در کشور است واقع است، یعنی مجلس خوب همه چیز را خوب میکنه و مجلس بد همه چیز را بد میکنه.
وقتی قرار است حرف اول و آخر را قانون بزنید،
مجلس رو باید در رأس امور قرار داد. احترام مجلس، وقار مجلس، هیبت مجلس باید محفوظ باشه.
تجربه 10 مجلس برای 11 انتخاب.
به نام خدا. همیهنان سلام. خیلی خوش اومدین به برنامه روزی روزگاری قانون. ایام دهه فجر رو خدمت همه شما شنونده ها و فجر آفرینان تبریک میگم. احسان همتی هستم در این لحظه به اتفاق همکارانم تا 25 دقیقه پیش رو همراه شما هستیم. سامانه پیامک ما هم 30558 در اختیار شماست. ما منتظر دیدگاه های شما هستیم. مجلس یک نهاد تاثیرگذار در آینده کشورمون هست. این نهاد چون عمده فعالیت خودش رو روی قانون نویسی و توسعه گذاشته، شاید برخی از شهروندان تاثیرگذاری آنی این نهاد رو ندیده باشن. اما بدون شک اگه قانون خوب و نظارت درست باشه، حتما قسمت عمده ای از مشکلات کشورمون حل خواهد شد.
در تنظیم و تصویب قانون جنبه های کارشناسی به شدت باید رعایت بشه. بایستی از نخبگان هم استفاده بشه، نخبگان بیرون از محیط مجلس. گاهی شما ملاحظه میکنید در یک مسئله، در یک حوزه تخصصی، یک کسی چند سال مثلا کار کرده، فکر کرده در این حوزه تخصصی، شما اگر از او مشورت بگیرید، گاهی با یک کلمه کوتاه، با یک سطر، یک راهگشایی بزرگی رو انجام میدهد. یعنی اینجوریست، گاهی اوقات کمک نخبگان اینجوریست که پیشنهاد کوچکشون گاهی یه راهگشایی بزرگی رو انجام میده.
در این برنامه تلاش داریم نگاهی به اولویت‌های انتخابات درباره مجلس و نگاهی که فرهنگ سیاسی ایران نسبت به انتخابات داره رو داشته باشیم. برای همین الان با دکتر حمیدرضا ترقی، کارشناس سیاسی، گفتگو می‌کنم. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. شبتون بخیر. خیلی خوش اومدین به روزی روزگاری قانون.
خدمت شما مجری محترم و شنوندگان عزیز برنامه‌تون هم سلام عرض می‌کنم.
نمایندگی قطعاً شغل نیست آقای دکتر، اما خواسته باشیم نگاه صنفی داشته باشیم، چه کسی واقعاً توانایی نشستن بر این صندلی و مدیریت اون رو داره؟
ببینید، نمایندگی مجلس در واقع وکالت مردم هست برای اعمال حق حاکمیت اونها در کشور. بدین معنا که مردم کشور ما نماینده ای رو از طرف خودشون انتخاب میکنن تا مشارکت داشته باشن، اولا در اداره کشور، ثانیا مطالبات و نقطه نظرات و خواسته های خودشون رو بتوانن در اداره کشور اعمال بکنن، و ثالثا بتوانن از طریق نماینده منتخب خودشون بر حسن عملکرد مجریان کشور نظارت بکنند و بنابراین شغل نمایندگی در واقع یک امانت موقتی است که مردم به فردی که با واجد شرایط باشه و بتوانه این وکالت رو به انجام برسونه داده میشه تا مورد استفاده موقت فرد انتخاب شده قرار بگیره.
آقای دکتر، نگاه آسیب شناسانه به انتخاب نماینده اصلح اگه داشته باشیم، یک تجربه تاریخی به ما میگه گاهی الگوهای فرهنگی، قومی یا محلی باعث انتخاب میشه. این یعنی شاخصهای اصلح بودن به سمت جایگاه‌های اجتماعی فرد میره، نه درک علمی او از مسائل. این رو شما شخصا چقدر آسیب میدونید و علت اون چیه؟
علت البته در چند چیز هست. یکی در خود قانون انتخابات هست که خب مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی خودشون برای انتخابات که متاسفانه بعد از 2 سال هنوز هیچ قانونی و برنامه‌ای برای اجرای اون در مجلس تصویب نشده، تأکیدشون بر این هست که اولا هر فردی که بخواد انتخاب بشه برای از طرف مردم بر اساس اون جایگاهش باید شرایط و ویژگی‌های خاص اون رو ما تعریف بکنیم در قانون. اون در قانون عمدتاً ویژگی‌های عام هست. برای یک فردی که میخواد نماینده مجلس بشه، میخواد قدرت نظارت داشته باشه، میخواد قانون گذاری بر اساس اسلام انجام بده، میخواد در کمیسیون‌های تخصصی راجع به مشکلات مردم راه حل الهه بده، طبیعتاً این فرد اولا باید اشراف به قوانین بالادستی و سیاست‌های کلان نظام داشته باشه، ثانیاً باید قانون اساسی رو کاملا نسبت بهش شناخت داشته باشه، سوماً حتما باید از راهکارهای اسلام و دین در رابطه با حل این مشکلات مطلع باشه، یعنی اسلام شناس باید باشه که بتوانه قوانین رو بر اساس اسلام تصویب بکنه. نکته چهارم این که باید در واقع به لحاظ تخصصی با مشاورین و افرادی که در اون رشته کاری تخصص دارن اهل مشورت و نظرخواهی کردن باشه و بتوانه با حضور در داخل جامعه و بین مردم این مشکلات رو دقیق درک بکنه، راه حل اون رو با مشورت خود مردم و کارشناسان نخبگان مردمی پیدا بکنه.
خب خود مردم هم باید گاهی آگاهیشون رو نسبت به فرد مطلوب بالا ببرن دیگه، یعنی اینکه بدونن و همچنین بخوان که نماینده کارکرد اصلیش رو داشته باشه. نظر شما چیه؟
مردم الان وقتی نماینده رو انتخاب میکنن، تمام مراجعاتشون به نماینده برای پیدا کردن کار و یا معرفی کردن و واسطه شدن و پارتی بازی برای ایجاد اشتغال برای بچه‌شون رو نمیدونن، برای اسفالت خیابونشون رو نمیدونم، برای انواع و اقسام مسائلی است که اصلا هیچ ارتباطی به نماینده نداره و همش مسائل اجرایی است. خب این نشون میده که خود مردم هم شناخت درستی از جایگاه نماینده ندارن، انتظاراتی که از نماینده دارن مغایر با وظایف نمایندگی است و خب طبیعتا وقتی که برای انتخاب کردن نماینده با یک فرهنگ غلط ما در واقع انتخاب بکنیم، خب کانونهای قدرت و ثروت اینها وادار میشن به این که بیان نماینده رو با کمک مالی و با نمیدونم انواع و اقسام حمایتهای معنوی وامدار خودشون بکنن. نقطه سوم بحث تبلیغات پرزرق و برق و وعده ها و وعیدهای بیجا و غیر واقعی است که مردم رو خب دچار مشکل در انتخاب میکنه و تصور میکنن که اگر کسی آمد شعاری داد که مثلا باب طبع مردم و زاغه مردم بود، این دیگه میتوانه همه خواسته های اونها رو برآورده بکنه یا اون شعارهاشو بتونه تحقق بده. این هم یه مقداری در واقع تأثیر داره در انتخاب نماینده، در حالی که باید فردی رو انتخاب بکنن که اتفاقا اولا خودش علاقمند به کار نمایندگی نباشه، باید ازش التماسش کرد که بیاد این کار رو انجام بده، ثانیاً باید کسی که تخصص لازم رو داره، توانایی لازم علمی در این زمینه داره ولی اصلا معروفیت نداره رو باید در واقع انتخاب کرد. اینه که حالا معروف هستن و روی آنتنند و مطرح هستن که اینا انتخاب کردنشون در واقع بخاطر همون شناخت عمومی است که مردم دارن، نشناخت عمقی از خود فرد.
و اما سوال آخر من، انتخابات و الگوهای مردم سالاری اون چطور باید به نسل بعد منتقل بشه؟ این مسئله از این نظر مهمه که هر دوره نزدیک به 1 میلیون ایرانی جدید رای اولی هستن و این خودش بسیار در سرنوشت انتخابات میتونه مهم باشه. نظر حضرت عالی در این خصوص چیه؟
ببینید، یه انباشت تجربه در بحث انتخابات ما باید در واقع انتقال نسلی پیدا بکنه. وقتی انتقال نسلی پیدا نمیکنه، نسل جدید با یک ذائقه خاص و جدید خاص خودش در واقع حق انتخاب پیدا میکنه، طبیعتاً اون تجربیات گذشته اصلا به درد این نسل جدید نمیخوره. شما در هر دوره از انتخابات یک رأی اولیه هایی دارید که اینها اصلا نه خواسته هاشون نه نیازهاشون هیچ کدام با نسل قبل منطبق نیست. بنابراین چون انتخابات ما فاصله‌اش بسیار به همدیگه نزدیک هست و تعدادش هم بسیار زیاد هست، این تبادل در واقع تجربه نسلی به نحو مطلوبی صورت نمیگیره و بعضا فاصله و شکافی که بین نسل جدید با نسل قدیم هم وجود داره موجب میشه که خیلی نسل جدید به تجربیات نسل قبل باها نمیده و این گسسته نسلی در واقع عاملی شده برای اینکه ما این تجربه رو درست نتوانیم در انتخابات ها ازش استفاده مطلوب رو کنیم.
بسیار خب آقای دکتر، ممنون و سپاسگزارم که همراه ما بودید. امیدوارم بتونیم در برنامه‌های بعدی هم همراه شما باشیم و از توصیه هاتون استفاده کنیم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
خیلی ممنون، متشکر، خداحافظ همگی شما.
دکتر حمیدرضا ترقی، کارشناس سیاسی، اینجا در روزی روزگاری قانون همراه من بودند.
ظرفیت‌های پیشرفت استان‌های ایران را بشناسیم.
نیازهای واقعی خود را بشناسیم.
اینجا رادیو فرهنگ است.
اینجا رادیو فرهنگ است.
ما هر برنامه ظرفیت‌های یک استان رو در توسعه یک کشور بررسی می‌کنیم. امشب هم رفتیم به استان سمنان. لطفاً بشنوید.
استانی که صنعت در آن رونق زیادی دارد و این روزها به گردشگری هم توجه ویژه می کند. اینجا استان سمنان است. مردم این استان هنر این را دارند که هر فرایندی را به سمت صنعتی شدن پیش ببرند. کشاورزی استان به صنعت تکاملی آن وابسته است. نمونه موفق آن هم چغندر قند و کارخانه قند است. گزارش همکارم را بشنوید.
23 هکتار زیر کشت دارم. هکتار 60 برداشت میکنم.
سطح زیر کشت چغندر قند در شهرستان مهمه 2250 هکتار هست که پیش بینی میکنیم 115,000 تن چغندر قند تولید کنیم.
خوراک سه کارخانه رو در شهرستان شارود، خراسان شمالی و خراسان رضوی تامین میکنه.
روزی 60 تن چغندر قند برداشت داریم، میفرستیم کارخانه قند شاهرود.
اینجا کارخانه تولید شکر در شاهروده.
ظرفیت این کارخانه روزانه اسمی 1100 تن چغندر قند هستش که در طول سال 100,000 تن روزانه، همچنین تا 600 تن امکان تصفیه شکر رو داره.
اگر مواد اولیه به دست ما برسه، ما 4 فصل سال رو کار میکنیم.
شکر سفید تولیدی کارخانه با درجه خلوص 99.9% عرضه میشه.
علاوه بر تولید شکر، سه کارخانه هم در شاهرود قند تولید میکنند که این واحد یکی از اون هاست.
با تولید سالانه 150,000 تن.
محصولات این واحد علاوه بر تامین قند استانهای سمنان، گلستان و مازندران،
قند شکسته است ما داریم میبریم گرگان،
قند رو داریم میفرستیم مشهد،
صادر هم میشه.
25 تن به کشور افغانستان ارسال شد.
توسعه در استان سمنان بسیار تخصصی است. این استان دارای 4 حوزه انتخابی سمنان و مهدیشهر، شاهرود، دامغان و گرمسار است و همچنین 4 کرسی در خانه ملت دارد. افرادی می توانند به گسترش صنعت در استان کمک کنند که نگاهی تخصصی به این موضوع داشته باشند و مشکلات کارخانه ها را خوب بشناسند. اینجا یک کارخانه موفق است.
سالیانه 190,000 تن تولید سولفات سدیم داریم.
46 واحد فعال در زمینه تولید سولفات سدیم وجود داره با ظرفیت اسمی 280 هزار تن.
مشتریان خیلی خوبی در کشورهای منطقه به خصوص کشور ترکیه داریم، اما با تلاش کردیم ابتدا نیاز صنعت داخل رو تامین کنیم.
در حال حاضر 2452 واحد صنعتی در استان سمنان با سرمایه گذاری 110.895 میلیارد ریال و اشتغال زایی 66.570 نفر فعال هستند و در این شاخص استان سمنان رتبه پنجم را در کشور به خود اختصاص داده است. سمنان تجربه خوبی در این زمینه دارد. هر موفقیتی در این استان میتواند به الگوی نمونه برای دیگر استانها تبدیل شود. اینجا یک کارخانه موفق است.
تولید عایقه حرارتی خودرو
نمونه آلمانی هست که تا سال 93 بود، 5 سال پیش وارد میشده و این عایقه حرارتی تولید شرکت تجیران هست که واحد طریق توسعه ما تونستن با همون عمل کرد، با همون کیفیت و با قیمت حدود 40% پایین تر از قیمت مشابه تولید کنم.
هشت محصول ما محصول دانشمندی شناخته شد. به صورت خاص عایقه‌های حرارتی هستن و تعدادی براکت‌های خودرو.
ورق آلومینا اسکیک ورق کاملا وارداتی بود. آلومینیوم طرحدار رو جایگزین کردیم، ورق امباس رو زدیم که از لحاظ کارایی و کیفیت هیچ فرقی با ورق آلومینیوم ما نداره. ما این مواد رو از شرکت‌های داخلی که آلومینیوم تولید می‌کنن خریداری می‌کنیم.
مهمترین دلیلی که ما اینجا داریم کار می‌کنیم غیر وابسته بودن ماست.
تمام تلاش ما اینه که یه تولید با کیفیت داشته باشیم.
سالانه حدود 1000 تن ظرفیت تولید داریم.
اما گردشگری استان سمنان هم میتواند عامل توسعه آن باشد. از آنجایی که این استان شرق کشور را به پایتخت وصل میکند، میتواند خدمات مسافربری به میلیون ها ایرانی بدهد. همین یک الگوی تحول است. همکنون 133 طرح در حوزه گردشگری استان با سرمایه گذاری 10000 میلیارد ریال در حال ساخت است. نماینده مجلس آینده باید این ظرفیت را عملیاتی کند. البته نقشه بخش خصوصی در میان بسیار مهم است. علی آذری رئیس اداره بناهای تاریخی وزارت میراث فرهنگی در سفر به استان سمنان:
الان دو سه سالی است که سیاست وزارتخانه به این سمت رفته که ما بخش خصوصی رو در واقع وارد موضوع کنیم و با حمایت از بخش خصوصی بتونیم این عرصه حفاظت و مرمت رو در اون بخش که در حقیقت فکر میکنیم موفق‌تر هم هست نسبت به ما دنبال کنیم.
برای نهادینه شدن توسعه نیاز به آدم‌های متخصص و با اراده است و ما مردم هستیم که می‌توانیم به این افراد قدرت و فرصت خدمت بدهیم. آینده ای بهتر برای ایران و ایرانی با انتخاب درست در دوم اسفند بسازیم.
ایران سرزمین فرصت هاست برای آنهایی که میخواهند آبادش کنند.
و بگه که حرفم حرف مردم و خطم خط رهبر جامعه.
درسته که بعضی از قوانین بعدی خب خیلی مشکل داره.
علم، تخصص، تعهد، فرهنگ و تلاش الزامات مردان قانون.
سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ما.
در لابلای کتاب قانون چه خبر است؟
روزی روزگاری قانون.
چند برنامه است که به تاریخچه مجلس مرور کوتاهی داریم. لطفاً این قسمت رو هم بشنوید.
بله، امروز قرار است برویم سراغ پنجمین مجلس شورای اسلامی و مروری داشته باشیم بر اتفاقات این مجلس. مجلس پنجم یک شروع خوب داشت. آن هم مشارکت حداکثری مردم بود. تعداد داوطلبان مجلس 65% بیشتر از دوره قبل بود و مشارکت مردم هم به 70% رسید. تبلیغات وسیع گروه‌های مختلف انتخابات را کاملا رقابتی کرده بود. تعداد واجدین شرایط در انتخابات 34 میلیون نفر اعلام شد که در حدود 24 میلیون نفر شرکت کردند.
مجلس پنجم در شرایطی تشکیل شد که دشمنان این ملت و این کشور آرزو می‌کردند که این مجلس سر وقت تشکیل نشود، یا حضور مردم در انتخابات اون حضور چشمگیری نباشد، یا در مراحل انتخاب نمایندگان درگیری هایی میان مردم، میان خواص، میان طرفداران چهره های معروف واقع بشود، یا فضای کشور به خاطر انتخابات تیره و تار شود و جو کینه ورزی نسبت به یک دیگر راه را بر بصیرت ها و دلسوزی ها ببندد. اینها آرزوهای دشمن. با همه وجود خدای متعال را باید شکر کنیم که هیچ یک از اینها تحقق پیدا نکرد. مردم از همیشه بیشتر شرکت کردند. با وجود حضور جناح‌های فکری و سلیقه‌ای مختلف، میدان انتخابات میدانی پاک و بدون گرد و غبارهای معمولی انتخابات ها در دنیا انجام گرفت.
اسفند 1374 شمارش صندوق ها نامزد های پیروز را مشخص کرد. جامعه روحانیت مبارز که در مجلس قد اکثریت را داشت دوباره بیشترین کرسی ها را به دست آورد، اما این بار اقلیت قوی تری حضور داشت، اقلیتی که رسما پیرو سیاست های دولت سازندگی بود. طیفی از نمایندگان جناح‌های مختلف نظام سیاسی ایران به مجلس پنجم راه یافتند. در این مجلس رقابت بین گروه‌ها از انتخاب هیئت رئیسه شروع شد، بین دو نفر، علی اکبر ناطق نوری و عبدالله نوری. در نهایت ناطق نوری رئیس مجلس شد. خب، مجلس پنجم در سال دوم خود با دولتی جدید روبرو شد و حادثه های مختلفی به دنبال آن شکل گرفت و فضای روانی مجلس را در دست گرفت. ناطق نوری رئیس مجلس کمر خود را برای نامزدی ریاست جمهوری بست. چرخش های سیاسی به دنبال آن شروع شد. خیلی از چپ ها راست شدند و خیلی از راستگرایان هم تغییر موضع دادند. آغاز سال 1376 انتقاد از نتایج منفی دولت سازندگی در کشور شعار همه گروه‌ها بود. در نهایت دولتی تشکیل شد که با اقلیت مجلس همراه بود. شور انتخاباتی مردم بی‌نظیر بود. 40 میلیون نفر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند. مجلس هم اعلام همکاری با دولت کرد. صحبت‌های ناطق نوری در صحن علنی مجلس بشنوید.
این رسالت سنگین که پاسداری از خون شهدا و ادامه راه می‌کنه در اطاعت از ولی امر و ولایت امر، این رو فراموش نکنیم و نکنند.
اولین واکنش مجلس پنجم به دولت هفتم شفاف و مثبت بود. تمام کابینه اصلاحات در مجلس پنجم رأی آوردند، اما اختلافات کم کم بروز کرد. بهار 1387 استیضاح وزیر ارشاد اجرایی شد، وزارتخانه‌ای که تا سالها بعد درباره آسیب‌هایش صحبت شد. خرداد 1379 پرونده مجلس پنجم بسته شد و برگزیده های ششمین مجلس شورای اسلامی برای 4 سال ملتهب بر کرسی های قوه مقننه نشستند.
حدود 10 روز تا انتخابات باقی مونده. هممون در روزهای سرنوشت سازی هستیم تا با تفکر و عقلانیت به بهترین گزینه ها برسیم. آینده رو ما میسازیم، پس از این حق خودمون به بهترین نحو استفاده کنیم. سپاسگزارم از این که تا این لحظه همراه ما بودید. براتون شبی خوب و آرام آرزو میکنم. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. رادیو فرهنگ، روزی روزگاری قانون.
Thank you. و سرکار یا مدرسه همیشه ها و گردد قضای سالم تو ایدن جوین خویدن و دردد سرهار منی ارداش دید جوین گرژی ولادو کنف سلامت مینی چون حالا و ارد جو چه خوشتام و رنگینه ای بیسکویت جوینه چه خوشتام و رنگینه ای بیسکویت جوینه
جوین و گرد ارد جوه یه قضای کامله
خواست شود دیده شود کام که پسندیده شود
رب تقرب باز شد پخته شد خیلی پسندیده شد سوس مایونز تبرد باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد این روغن تبرد که باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده
سوس های کچاب تبرد
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
تبرک.
شبتون بخیر. از شما همراهان گرامی رادیو فرهنگ دعوت میکنم گزارش همکار گزارشگرمون خانم نجفی رو بشنوید.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ. سمیه نجفی هستم. در این گزارش تلفنی گفتگویی میکنیم با سردار یزدی فرمانده سپاه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و در خصوص مراسم اربعین شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی برای ما صحبت میکنن و از برنامه های دهه فجر برای ما خواهند گفت. بشنوید این گزارش رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تبریک دارم 41 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامیمون رو و همینطور گرامی می‌داریم یاد سید الشهدای مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس و سایر یاران شهیدشون رو. همونطور که مستعصر هستید فردا در 22 بهمن ماه 41 سالگرد ما انشالله حضور پرشکوه مردممون رو برای تعیین مجددی در مسیر انقلاب خواهیم داشت. در حقیقت مردم با حضورشون تأیید میکنند آنچه که در 41 سال پیش به عنوان آرمانهای انقلاب امام اون رو تبیین کردند. سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ در مسیر راهپیمایی در تهران علاوه بر ایجاد غرفه های فرهنگی، در ایجاد امنیت مسیر، در ایجاد راهنمایی ها و مشخص کردن مسیرها نقش داره و انشالله نقش خودش رو هم به خوبی ایفا خواهد کرد. ما از مردممون درخواست داریم که در روز راهپیمایی با یاد شهدای انقلاب و همینطور با توجه به همزمانیش با 40 روز شهادت شهید سلیمانی و یارانشون انشالله این مراسم رو پرشکوه‌تر خواهند کرد. در ضمن ما انشالله روز پنجشنبه 24 بهمن ماه از ساعت 18:30 تا 22:30 برنامه‌ای داریم برای بزرگداشت 40 روز شهادت شهید سلیمانی و یارانشون که این برنامه در مصلای تهران برگزار خواهد شد. ما در این برنامه علاوه بر این که از مردم عزیز و شهید پرورمون حضور خواهند داشت، میهمانان خارجی هم خواهیم داشت که از کشورهای عراق، سوریه، یمن، افغانستان، پاکستان، آذربایجان، لبنان، فلسطین و بخشی از کشورهای حوزه افریقا و همینطور بعضی از کشورهای اروپایی و امریکایی میهمان خواهیم داشت. در این مراسم از 2 سرود ایرانی و عراقی رونمایی خواهد شد که برای شهید قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی و یارانشون خوانده شده و انشالله از وصیت‌نامه شهید سلیمانی بخشیش رو انتخاب شده که اون هم قرائت خواهد شد و استماع مردم عزیزمون رسانده خواهد شد. انشالله ما بتونیم با حضور و پرشور مردممون علاوه بر راهپیمایی 22 بهمن در مراسم چهلومین روز شهادت حاج قاسم هم استفاده بکنیم و یک حضور پرشوری رو به دنیا نشان بدهیم. تشکر میکنم از توجه شما.
خیلی متشکرم.
شبتون بخیر. هم